موضوعی که حالا با چاپ تصویری از سنگه هرمز 240 کشتی در سنگه هرمز منتظر اجازه ایران هستند و کشتی‌های این هند، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران همکاری کردن به کوریدور عبور از سنگه هرمز، در حقیقت همه تبلیغات آمریکا رو در حقیقت بی اعتبار کرد و نشون داد که آسیایی‌ها بیشتر از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها موافق مدیریتی هستند که حالا دستاورد بزرگ دفاعی کشور هم هست و در این حال روزنامه ها به سراغ کاب های اینترنت هم رفتن، هفت کابل یا هفت خط مهم اینترنت که ده ها میلیون نفر رو در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه تحت تاثیر خودش قرار میده و از همه مهمتر گورهای فناوری اطلاعات در اروپا و غرب هستن که به شدت به امنیت این کاب های فیبرنوری اینترنت وابستن. سهم تولید بیوتک از آبزی پروری ایران چقدر هست؟ سوالی است که روزنامه اقتصاد سلامت در یک گزارش ویژه در این شماره خودش منتشر کرده.
بله، ممنونیم ازتون. بفرمایید آقای خیرخواه.
رویداد امروز رو نگاه میکنم، صفحه اول این روزنامه به سراغ بعده بازگشت اینترنت بین الملل رفته و می‌نویسه از احتمال اتصال 48 تا اتصال در پایان هفته به احتمالات پیش رو می‌پردازه که گفته شده تا نیمه خرداد ماه ممکن هست شرایط اینترنت به وضعیت عادی خودش برگرده. این در حالی است که پاره از گفته شنوتان نشان از این داره که ممکنه به لحاظ مسائل امنیتی همچنان این موضوع در دستور کار نباشه. نکته ای که میخوام استفاده بکنم، همین موضوع در روزنامه جمله نقش بسته در صفحه اول خودش و از بازار هزار میدان، هزار بازار گزارش میده با چاپ تصویری از مردم در این بازارها که برگزار شده به همت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه ها و به عنوان بازسازی پل های سوخته اقتصاد خرد خبر میده و مهاجرت نظامند به پلتفرم های سکوهای داخلی در این روزنامه بررسی شده. فراموش نکنیم که ده ها میلیون نفر همینک که حداقل بیش از 50 میلیون نفر شهروندان ما از سکوهای داخلی دارن استفاده میکنن و حالا کانال های مختلفی که شکل گرفته نشون میده که به موازات خدماتی که اینها دارن، موضوع غیر از البته اینترنت بین الملل هست، نگاه مردم اینه که انتظار دارن که با رفع مخاطرات اینترنت بین الملل هم در اختیار شهروندان باشه. اما فراموش نکنید سکوهای داخلی هم با سرمایه گذاری کلانی که شده خدمات فراوانی را ارائه دادن. اگر امور مختلفی گذشته در طول روزهای سخت جنگ، یادمون باشه که از مسیر سرمایه‌گذاری و حضور فناوری ها و فناوران خدمت رسان در سکوهای داخلی هم بودن. حالا موضوع کاملا روشن هست و اگر لازم باشه در واقعش میشه بیشتر هم صحبت کرد، ولی آنچه که داریم رو هم از بین نبریمش.
درود بر شما، ممنونم. بفرمایید آقای خیرخواه، بخش پایانی رو میشنویم.
خب بخش پایانی کار برای من خیلی سخت کرد. ما راجع به تامین اجتماعی این روزها داریم میشنویم. یک دو روز گذشته هم از واکنش نهادهای کارگری به لایحه جدید نظام تامین اجتماعی گفتم پیام ما امروز موضوع اول خودش رو به این مسئله اختصاص بده و با صاحب نظران به این پرسش پرداخته که تامین اجتماعی پوست میندازه یا نه. کارشناسان در گفتشونهایی که با پیام ما داشتن پیشنویس لایحه جدید رو حاوی معایب ساختاری و اجرایی میدونن که خواستار توجه جدی به رفع اونها شدن برای این که بتونه به نفع ذینفعانش یعنی همه کسانی که حق بیمه میپردازن باشه. در بیان روزنامه‌های امروز صحبت رئیس جمهور در نوآوران هست که اتلاف منابع انرژی باید متوقف بشه. بار دیگه در این باره صحبت شده. رادیو اقتصاد هم به شنوندگان عرض بکنم که در برنامه‌های مختلفی ما داریم این موضوع رو بررسی می‌کنیم.
ما بسیار پرداختیم به این موضوع
و همچنان باز هم به سراغ این موضوع خواهیم رفت. مردم سالاری مطلبی رو داره با نمایی از یک ساعت که در زمینه این ساعت پرچم دو کشور اینا را ایران و آمریکا است و از پیشنویس توافق ایران و آمریکا روی میز تهران و واشنگتن صحبت کرده و به عنوان گام سخت و خط پایان نوشت ایران با قدرت صلح رو به آمریکا تحمیل میکنه و لبخند دلار رو طلا به توافق احتمالی که گفتیم ضربه سخت تاکتیکی به اسرائیل و کیشومات رئیس جمهور آمریکا در تهران از این موضوع خبر میده. روزنامه کار کارگر سخنی از رئیس جمهور رو در صفحه اول خودش آورد که آماده ایم به جهان اطمینان بدیم، به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. و قدس هم از ترافیک روایت ها درباره تفاهم احتمالی با چاپ تصاویری از ترامپ و وزیر خارجه‌اش و همینطور امیر قطر، فرمانده ارشد پاکستان یا رئیس جمهور پاکستان و وزیر امور خارجه رئیس جمهور و دکتر قالیباف در صفحه اول خودش این موضوع رو مورد توجه و پوشش قرار داده. من اشاره کوتاهی بکنم به یک موضوع. خراسان به سراغ روزنامه ها نمی میرن رفته، واکنش است به سازمان امور مالیاتی که حالا با یک برداشت از قانون که پیشتر هم اشاره کردیم روزنامه ها خواستار تجدید نظر در دفتر سازمان امور مالیاتی هستن که با خزینه های سنگین و البته جایگاه بسیار پر اهمیت مطبوعات که هر کاری برای اونها بکنیم تا مردم بیشتر روزنامه بکنن در طریق مطالعه توسعه فرهنگی و همینطور دفاع از فرهنگ عامه رو داشته باشیم کم هست. این گله‌بندی ها منتشر شده که امیدواریم مسئله رو حل کنه و خزینه به روزنامه هایی که در شرایط سخت اقتصادی هستن، چه درباره بیمه، چه درباره تامین کاغذ، چه درباره چاقلین حرفه‌ای یا رسانه های گروهی در این بخش، امیدوارم که کار برای اونها دشوارتر از وضع موجود نشه. و خبر رو با توجه به اهمیتی که هست در همین باره از روزنامه جمهوری اسلامی استفاده بکنم که اون نوشت رسانه ها مالیات بدن اما 90% اصناف نه. این هم یک توضیح مهم هست. جامع جمع هم با چاپ تصویری از دیدار رئیس جمهور با رئیس رسانه ملی و مدیران عالی رسانه ملی تشکر رئیس جمهور از رسانه ملی رو که صمیمانه تشکر میکنم به چاپ رسونده در صفحه اول خودش و این خبر در روزنامه ایران مفصل‌تر هست که صدا و سیما باید منادی وحدت باشه. این صحبت رئیس جمهور در دیدار با رئیس جمعی از مدیران سازمان رسانه ملی است و این اظهار نظر که هیچ تصمیمی بدون هماهنگی اذن رهبری اتخاذ نخواهد شد.
سپاسگزاریم از شما آقای خیرخواه، ممنون که امروز هم با ما بودید و خدا نگهدار شما.
ممنون، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای ناصر خیرخواه و عناوین روزنامه‌های امروز رو شنیدیم. هر صبح فرصتی است برای کاشتن بذرهای امید. امروزتون پر از عطر و رنگ خدا و آکنده از هرچه عشق و زیبایی.
آرامش خیالم آینه زلالم، این عشق آسمونی افتاده توی فالم، شیرین تر از یه رویا انگیزه یه تماشا، تصویری از بهشتی رو قاب عکس دنیا. باغ و بهار و بارون به شوق تو غزل خون، لیلای قلب من شو، منم همیشه مجنون، منم همیشه مجنون. پریشون و نگاهت دلم رو زنده کردی، نگاهم روشن از روی ماهت دلم رو زنده کردی. خوشا شیراز و وضع بیمثالش که من رو عاشقت کرد، تو با اعجاز چشمای سیاهت دلم رو زنده کردی. شب و ماه و ستاره، دلی که بیقراره، تو رو یاد من میاره، دیگه آروم ندارم، توی دارو ندارم، جز تو مرهمی ندارم، جز تو مرهمی ندارم. میمونم تپش های دلم صدای پاته توی آروم جونم. میگن دریای غم ساحل نداره ولی باور ندارم تا وقتی موج دل غرق نگاته توی آروم جونم. شب و ماه و ستاره دلی که بیقراره تو رو یاد من میاره دیگه آروم ندارم توی دارو ندارم جز تو مرهمی ندارم جز تو مرهمی ندارم.
صبح همه شما به خیر باشه. آرزوی روزی فوق‌العاده و سرشار از برکت برای تک تک شما شنونده های عزیزمون داریم و سلام صبح خیرهای شما رو همچنان داریم دریافت میکنیم. آقای پیام ارحمی از تهران، پیامتون رو دریافت کردیم، انشالله که شما هم صبحتون به خیر باشه و ممنونیم که همراه همیشگی برنامه ما هستید. درود به همه هموطنان عزیزمون، الهی که سلامت باشید. موضوع رو که یادتون نرفته، امروز در خصوص یک موضوع خیلی مهم داریم با شما صحبت میکنیم و منتظر پیامهای شما عزیزانم هستیم که در خصوص موضوع برنامه بفرمایید. و اما سوال برنامه‌مون چی بود؟ خدمتون عرض میکنم که سوال برنامه‌مون این بود که اگر در واقع پسندازهای خرد مردم به سمت بازارهای غیر مولد رشد بکنه چه تبعاتی داره و حرکت بکنه و باید چی کار بکنیم که پسندازهای خرد مردم به جای اینکه به بازارهای غیر مولد وارد بشه و در مسیر رشد، تولید و اشتغال و توسعه اقتصاد کشور قرار بگیره باید چه کاری کرد و چی کار کنیم که اصلا مردم با خیال راحت اون سرمایه های کوچیکشون رو وارد فعالیت های مولد کنن. اگر شما از اون دست از افرادی هستین که اومدین تصمیم گرفتین سرمایه هاتون رو ببرین به سمت فعالیت های مولد بهمون بگین و از طریق 30,36,37 همراه ما باشید. ممنونیم از شما شنونده عزیزی که برامون پیامک فرستادید و گفتین من خودم یک تولید کننده هستم و خیلی خوبه که مردم سرمایه های کوچیکشون رو وارد بازارهای مولد کنن. ما باید اطمینان رو و اعتماد رو در مردم ایجاد کنیم که با خیال راحت این کارو بکنن. خیلی متشکریم، این دوستمون به شماره 912-11-51 پیامشون رو فرستاده. دیگر شنونده عزیز ما آقای رضایی از اصفهان پیامشون رو اینطور نوشتن، گفتن اگر ابزارهای مالی مطمئن توسعه پیدا کنه سرمایه های سرگردان وارد چرخه تولید میشه و مردم حتما استقبال میکنن. متشکریم. علی آقا از تهران، پیام شما رو هم دریافت کردیم. علی آقا نوشتن مردم زمانی سرمایه گذاری بلند مدت میکنن که نسبت به آینده اقتصاد اطمینان داشته باشن. خیلی خوش آمدید خانم احمدی از شهر کرد که ما رو همراهی میکنید. صبح شما هم بخیر، سلام صبح بخیرتون هم دریافت میکنیم و ممنونیم که شما عزیزان برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید، همراه ما باشید. من یک بار دیگه سوال رو خدمت شما عزیزانی که الان به جمع برای بچه های برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد پیوستین بگم که به نظر شما برای اینکه سرمایه های خرد مردم به سمت بازارهای مولد حرکت بکنه باید چه کاری انجام بشه و چطوری اصلا میتونن مردم این کار رو انجام بدن و پسندازهای خوردشون رو ببرن به سمت اشتغال و توسعه اقتصاد و تولید. 30,36,37 شنونده عزیز ما به شماره 919-71-49 گفتن که مردم ما همیشه ثابت کردن که پشت کشورشون هستن و الان هم در این روزها و شبها با حضورشون در میدان اینو ثابت کردن. اگر بدونن که بحث اقتصادی هم یه نوع جنگه و ما جنگ اقتصادی رو داریم، حتما پشت کشورشون خواهند بود و سرمایه های مولدشون رو و اون سرمایه های کوچیکشون رو میبرن به سمت بازارهای مولد. متشکرم. وقتی سرمایه های خرد از حالت انباشت سکون خارج بشه، موتور اقتصاد روشن میشه و برای روشن شدن موتور اقتصاد لازمه که مشارکت جایگزین دلالی بشه و خرید ما هم به سمت حمایت از تولید بره و به خریدی آگاهانه تبدیل بشه. شما هم لطفاً بفرمایید به نظر شما پسندازهای خرد مردم چطور میتونه به جای اینکه به بازارهای غیر مولد ورود بکنه و بیاد در مسیر رشد تولید و اشتغال قرار بگیره و چه کاری باید در این زمینه انجام بشه که مردم با خیال آسوده سرمایه های کوچیکشون رو وارد فعالیت های مولد کنن. 30,036,37.
شروعی دوباره،
تلاشی بیشتر،
کاری پر رونق‌تر.
زرد کنیم همتمون رو در
سکه صبح.
از شنبه تا پنج شنبه،
رادیو اقتصاد،
موج 98 مگاهرتز،
سکه صبح.
صبح شما بخیر باشه. اینجا سکه صبح رادیو اقتصاد و همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردیم، امروز در تقویم ملی و حماسی کشور ما 4 خرداد ماه روز دزفول، روز مقاومت و پایداری. گرامی می‌داریم این روز رو و یاد می‌کنیم از دزفول عزیز. ما دوران 8 سال دفاع مقدس رو یادآوری میکنیم و مرور میکنیم و همینطور نامگذاری این روزها که حالا امروز به نام روز دزفول نامگذاری شده، تنها کسانی میتونن از اون زمانها و اون دوران برای ما در واقع اون دوران رو ترسیم بکنن و خاطراتشون رو بگن که لمس کرده باشن از نزدیک اون فضا رو و در 8 سال دفاع مقدس حضور داشته باشن در جبهه ها. الان میخوایم گفتگو بکنیم با یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس، جناب سرهنگ محمد متوائی، از رزمندگان نیروی زمینی در دفاع مقدس. جناب سرهنگ، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه سکه صبح.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. من هم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
درود بر شما. خیلی ممنونیم جناب سهیم متفائی که امروز همراه ما هستید و دعوت ما رو پذیرفتید. میخوایم از زبان شما بشنویم که با توجه به این که به حال در اون دوران رو در واقع سپری کردین، بودین در کنار دیگر رزمندگان و قطعا خاطرات بسیار زیادی دارین، اما ما ویژه میخوایم از زبان شما بشنویم که چرا واقعا دزفول به عنوان شهر مقاومت انتخاب شد، چه علتی داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شود که من 4 خرداد روز مقاومت، روز ایثار و پیروزی و آزادسازی خرمشهر و روز دزفول به شما و تمام شنوندگانتون تبریک میگم و مبارک باشه. صحبت ما امروز ما از دزفوله. دزفول نماد مقاومته. دزفول شهر عشقه. چرا که در جنگ تحمیلی و در 8 سال دفاع مقدس ما در حمله به شهر دزفول قهرمان و مقاوم، 19,000 واحد مسکونی و اداری شهر به وسیله 176 موشک 3 و 6 و 9 متری، 300 راکت، 2500 گلوله توپ شلیک شده است. مردم خوزستان واقعا همشون خونگرم و دوست داشتنی هستن. اما بهترین دوست خوزستانی من در این 8 سال دفاع مقدس تو دسول حاج عبدالحسین کرامت از رزمندگان دفاع مقدس و برادر شهید بهرام کرامت. من از شما و تمام شنوندگانتون خواهش میکنم که شادی روح 3000 شهید، سلامتی 4500 نفر جانباز و 500 نفر آزاده دسولی در 2877 روز مقاومت دسول در دفاع مقدس صلواتی بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 2787 روز،
7 روز جنگ، 8 دفاع مقدس ما. بله
بله. و واقعا عجیب بودن، چه مردم مقاومی بودن. اینکه با این همه موشکی که شما اشاره کردین، با این همه در واقع خسارت و حتی منازلشون در واقع تخریب میشد، ولی باقی ماندن توی شهر و خدمت کردن به رزمندگان.
خانم یه روز تو شهر میرفتم، باور کن کوچه 2-3 متر بیشتر نبود. وقتی که رفتم موشک 9 متری خورده بود توی این کوچه. یعنی یه پیرمردی اون نزدیکه بود، گفتم آقا میشه بگی این موشک 9 متری تو کوچه 3 متری شما چیکار میکنه؟ گفت اومده دیگه. گفتم بعد چرا شما نمیرید؟ گفت برای چی بریم اینجا؟ آب و خاک ما، اینجا خونه ما. یه همچین مردم مقابل میره بنده اونجا دیدم.
واقعا. و جالبه که در واقع منازلشون تخریب میشد توسط حالا موشک ها و بمب ها، و دوباره شروع میکردن همون خونه ها رو بازسازی کردن در همون حین جنگ، برای اینکه بتونن خدمت بکنن به رزمندگان و پشتیبانی بکنن از جبهه ها.
100% همینطوره. نمیدونم من چقدر وقت دارم، میتونم تمام.
بله بله، در خدمتون هستیم.
ببینید من رفته بودم آبادان حمام، خب چون من بچه تهران بودم، بالاخره مثلا تهران میرفتیم حمام، اگه لباسامون هم میشستیم برای اینکه حلال باشه میمدیم بیرون، به مثلا اون حمومی میگفتیم آقا ما لباسامون هم شستیم، مثلا میگفت اینقدر بده میرفتیم. من رفتم حمام آبادان، خودم که شستم لباسامون شستم، وقتی اومدم بیرون پیرمردی که اونجا نشسته بود بهش گفتم که آقا ببخشید من علاوه بر اینکه خودم شستم لباسامون شستم، چقدر باید اضافه بدم؟ سرش یکم مون نداشت، یکم موهاش ریخته بود. گفت سر من رو بوس کن. گفت مرد حسابی، من اینجا رو باز کردم به شما یه رزمنده خدمت کنم، فرقی نمیکنه هر کار کردی حلالت باشه. ببینید حمام باز کرده که ما رزمنده ها از این طرف میذارم بریم یه دوش بگیریم. این کجا الان پیدا کنی همچین حالتایی رو؟
بله واقعا. و در واقع حتی کسایی که مثلا حتی فرزندان دسفول اینقدر نقش مؤثری داشتن، نمیدونم جنگ و مدیریت بکنن زیر باران بمب و موشک، مهمات جابجا میکردن برای رزمندگان، نمیدونم خیلی کارهای مختلف انجام، حتی اقلام مورد نیاز رزمندگان رو تامین میکردن، ولی حاضر نشدن اون شهر رو ترک بکنن.
خانم یه چیزی برات بگم از خود دسفول. ببینید من لشکر 21 همزه سیدالشهدا بودم در خطوط مقدم جبهه.
بله.
من که بودم علاوه بر من شاید نزدیک که 20,000+ نفر فقط لشکر ما بود. خب حالا با لشکرهای بقیه که کنار هم دیگه بودن با اونا اصلا کار ندارم. این گرمای 40 درجه 50 درجه بالای صفر، این مردم دسفول شب تا صبح نون میپختن که صبح فردا با ترلی نون میومد جبهه. این اصلا نمیتونی فکر بکنی که یعنی چی. حالا نمیخوام بگم این عزیزانشون وقتی به شهادت میرسیدن همون لحظه مردن، دفن میکردن همونجا، دوباره بمبارون میشد با همسیدن شعار میدادن مرگ بر آمریکا میگفتن، مرگ بر اسرائیل میگفتن، مرگ بر شوروی میگفتن.
بله
بله.
درسته. واقعا اصلا به در واقع به ذهن نمی گنجه که اون لحظه در اون لحظات رو شما باشین و حاضر نباشین که در واقع حتی ذره از خاک اون شهر و کشورتون رو به بیگانه بدین. و این قهرمانی و این مقاومت و این پایه کار بودن مردم دسفول اصلا زبان زد شد که دسفولیای عزیز، دسفولیای قهرمان جانانه ایستادن. خیلی ازتون متشکریم جناب سهنگ میتوایی که همراه ما بودید. واقعا خوشحال شدیم دوست دارین که به جوانهای امروز چه چیزی بگین؟ حالا شما به عنوان یک رزمنده که در اون زمان بودین، از مقاومت و ایثار دوست داریم جملاتی رو از زبان شما بشنویم. جوانهایی که صدای شما رو دارن میشنون و دوست دارن در واقع بدونن بعد چی کار بکنن تو این شرایط، به خصوص در این حالا جنگ تحمیلی که در واقع دشمن آمریکایی صهیونی به ما وارد کرد و هرچند که همه مردم به نوعی مقاومتشون رو نشون دادن، ولی دوست داریم جوانهای امروز در این دوره‌ای که هستیم از زبان شما بشنون که چطوری این ایثار و مقاومت رو برای خودشون تعریف بکنن، معنا بکنن و زندگی کنن.
خب ببینید، خدمت هر شبه که به نظر من ما اگر دقت بکنیم، ارتش عراق با 10 تا لشکرش در 31 شهریور به ما حمله کرد. 5 تا از اون لشکر فقط به خوزستان حمله کردن، 5 تا محور در اون منطقه بود که حمله کردن، 2 تا محورش مختص دسپول بود، یعنی از ارتفاعات همرین شروع میشد، میومد بین خوش میخواست برسه به دسپول، از اون طرف از فکه شروع شد میمد چنانه میخواست برسه به شوش و برسه به دسپول. یعنی 2 تا لشگر عراقی رو مختص گذاشته بود که این دسپول رو بگیره. حالا وقتی که اینو گذاشته بود، این جوونا اون روز شکار کردن که ارتش عراق استراتژیش چی بود. خانم نیومده بود با ایرانی 8 سال به جنگه، ایرانی اون روز آمریکا براش تعیین کرده بود که آقا ظرف 1 روزه گفت من خرمشهر، 3 روزه خوزستان، 7 روزه تهران، حکومت سرنگونی. اون به دنبال سرنگونی نظام ما بود. اما این بچه‌ها چیکار کردن که تونستن دشمن رو نگه دارن، دشمن رو تردید بکنن، بعد به دشمن حمله بکنن، بعد سرزمینایی که ببینید ظرف 7 روز اول جنگ ارتش متجاوز عراق 12 تا 14 هزار کیلومتر سرزمین ما رو اشغال کرده. حالا این جوان‌ها اومدن این تمام این سرزمینا رو ازش گرفتن، حتی در بعضی جا تو خاک عراق هم رفتن و یک وجب از خاک این کشور رو ندادن. ببینید اون روز میخواست جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه، تو جنگ 12 روزه هم همه هدفش این بود که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه، تو این جنگ رمضان و 6 روزه هم تمام هدفش این بود که جمهوری اسلامی رو سرنگون. اون روز 8 روز جنگ ما پیروز جنگ بودیم، جمهوری اسلامی سرنگون. تو جنگ 12 روزه این مردم با اخلاص، این مردم عزیز، این جوانهای مملکت پای کار بودن که نتونه سرگونه گون. امروز هم بعد از 40 روز این جنگ رمضان که الحمدلله پوزش به خاک به قول معروف مالیده شد، هنوز نتونستی جمهوری. چرا همین جوان ها، همین بچه ها، همین پسر بچه ها، همین دختر خانم ها،
بله،
همین جوان ها،
بله،
که امروز غیرت دارن، مردونگی دارن، دارن میان از کشورشون دفاع میکنن، دارن میان از خاکشون دفاع میکنن، دارن میان از ناموسشون دفاع میکنن، از همه اینا بالاتر دارن از اسلام دفاع میکنن.
بله.
یعنی خود حضرت امام بارها گفت که این جنگ ما به خاطر اینا تپه و خاک و رودخونه و نمیدونم اینجور مسائل نیستش، این جنگ فقط به خاطر اسلام. الانم اگر ما از اسلام بکشیم که اون چه سوام کار نداره، ما الان اینی که داریم از جمهوری اسلامی، اینی که داریم از اسلام دفاع می‌کنیم، این باعث اینه که اینها نمیتونن ببینن. حالا خب دیگه
متشکریم از شما. بله واقعا همینطوره، واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. جناب زنگ‌متوایی، من داشتم میخوندم دیدم که در واقع این روزی که به نام روز ملی دسپول هم نامگذاری شده و شهر نمونه مقاومت، بی علت نبوده، چرا که اگر مردم دسپول مقاومت نمی‌کردند خوزستان سقوط می‌کرد، بعد حتی مقدمه آزادسازی خرمشهر هم ظاهرا فراهم نمی‌شده. و ببین چقدر کار بزرگی کردن. درود به شما، درود به همه رزمندگان عزیز در 8 سال دفاع مقدس، همه کسایی که پای کار وطن هستن. جناب زنگ‌متوایی ازتون سپاسگزاریم و ممنونیم که همراه ما بودید، براتون آرزوی سلامتی داریم، الهی که پاینده باشید و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب سرهنگ محمد متوایی از رزمندگان نیروی زمینی در دفاع مقدس. یاد و خاطره همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم. جانا هنر اهل وفا را مبر از یاد، جانبازی مردان خدا را مبر از یاد، آیین جوانمردی شیران سلحشور، سرهای زتن مانده جدا را مبر از یاد، آنجا که شهیدان همگی شاهد عشقند، جوشیدن خون شهدا را مبر از یاد.
در ایران پر از شور و پر از شوق و پر از عشق کجایی؟ میدان که مهیاست برای قدم یک که تن زود بیایی، با نام علی سمت حریفان به قرید و به تازی، دستان خدایار شما باد تاریخ بسازی. ای لشکر خوبان بهادر منشان درمنشان کجایی